أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در وجوب انفاق به عنوان زوجیت یا به عنوان قرابت یا به عنوان ملک یمین و عبد عمه بودن، این سه فصل کاملا از هم جدان و حکم تکلیفیشون و حکم وضعیشون با هم فرق می‌کنند. عمده که مسئله زوجیت است که انفاق به سبب زوجیت واجب می شود که محل بحث اصلیه که دار نگاه است، نه فقر و غنای شوهر اثر دارد نه فقر و غنای زوجه. بیان ذالک این است که اگر این از سنخ نفقات واجب شرعی می بود، در صورتی که زوج فقیر باشد دیگه نباید بر او واجب باشد، و در صورتی که زوجه غنی باشد نباید انفاق واجب باشد. در حالی که نه غنای زوج شرط است و نه غنای زوج مانع، بر زوج واجب است که نفقه زن را تأمین کند چه فقیر باشد چه غنی، و زوجه چه فقیر باشد چه غنی. چرا؟ چون از سنخ معاوضه است، نظیر بی، نظیر اجاره، گرچه با اونا خیلی فرق دارد، ولی از سنخ زمان، زمان بی و اجاره است که باید حق مشتری را ادا کند. نه غنای بایه شرط است، نه غنای مشتری مانع، این حق مسلم مشتری است باید بپردازد. پس در وجوب انفاق زوج بر زوجه، نه غنای زوج شرط است نه فقر او مانع، نه غنای زوج مانع است و نه فقر او شرط. در تمام این صور چهارگانه این نفقه واجب است. مطلب دوم آن است که چون از سنخ وضع است، اگر زوج نداد، حالا یا با عذر نداد در اثر اینکه در سفر بود مقدورش نبود، یا نه فقیر بود امکانی نداشت، بر ذمه او هست. این طور نیست که اگر فقیر باشد بر او واجب نباشد، این مال در عهده او هست. مثل یک فقیری معامله کرده است، بالاخره بدهکاره. اگر غنی شد که میپردازد، وگرنه از وجوه دیگر و امثال ذلک باید بدهکار است دیگر، باید که تأمین کند و این رو به زوجش بپردازد. و اگر نپرداخت، ولی او اگر مالی پیدا کرد، ولی او از مال او بگیرد و حق مسلم زوجه را بپردازد. اینا امور مالی است. پس نه غنای زوج شرط است و نه غنای زوجه مانع، نه فقر زوجه شرط است و نه فقر زوج مانع. این امر وضعی است. در کنار اون تکلیف بر عهده زوج است. اگر اکنون نداشت به عنوان دین، بعد از او از مال او هم میگرن میپردازن. اگر چونچه نداد، حاکم شرع دخالت میکند و با اجبار میگره، چون دین دیگه. در نفقه قرابت این چنین نیست. هم غنای اون طرف مانع است، هم غنای این طرف شرط. یعنی بر شخص وقتی واجب است هزینه پدر، هزینه فرزند و اولاد را بپردازد که غنی باشد. منظور از غنا یعنی بتواند تأمین کند. و وقتی واجب است که پدر یا اولاد از خودشون مال نداشته باشند، پس هم غنای پدر شرط است و هم غنای عمودین مانع. اگر احد العمودین غنی بودند، غنای اونها مانع وجوب تکلیف انفاق بر این شخص است. پس قرابت با زوجیت این تفاوت‌های سنگین را دارند که در اونجا در طرف زوج نه غنا شرط است و نه فقر مانع، و نه در جریان زوجه فقر شرط است و غنا مانع. این طور نیست. اما برخلاف انفاق در مسئله قرابت، که هم غنای این شخص شرط است و هم غنای اونها مانع، اگر اونها غنی بودن واجب النفقه این شخص نیستن. و همون سه حکمی که اون طرف گفته شد این طرف برخلاف اونها هست. مطلب دیگر اینه که نفقه زوج هم در قرآن آمده هم در روایات، هم حکم تکلیفیش بیان شده هم حکم وضعی. این نفقه زوجیت. اما نفقه قرابت در روایات آمده ولی در آیه چیزی نیامده. در آیه مسئله میراث کاملا مطرح شد نسبت به آبا و اجداد و اولاد و امثال ذلک، همونطوری که میراث زوجیت مطرح شد. اما نفقه قرابت اصلا در قرآن مطرح نشد. منتها برخی ها خواستن به اولین آیه سوره مبارک نساء که فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، مرحمتون بپردازید، اونجا مثلا استفاده کنن که لازم است تفقدی کند از حال اونا باخبر باشد. اما این به صورت یک دلیل روشن دلالت کند بر اینکه نفقه قرابت نسبت به ارحام هم هست. چون چنین نیست، در جریان آیه که مسئله زوجیت و امثال ذلک مطرح شد، این باید تخصیص بخورد که مربوط به زوجه دائم است. اصل جزء زوجیت شد. اگر این آیات منصرف به زوجیت دائم نباشد، بالاخره با تخصیص را تعریف می‌کند. ولی در جریان نفقه قرابت اصلا چیزی نیامده تا ما بگیم که مثلا تخصیص بخورد یا تأخیر بخورد. ندارد که ارحامتون رو باید تأمین کنید. اونطوری که طبقات ارثی اینها را مشخص کردن از اجداد و امهات و اخوه و اخوات مسئله ارث قرابت رو تأمین کردن، یه همچیزی درباره نفقه قرابت نیامده. و از اولین آیه سوره مبارکه نساء هم بیش از رعایت حرمت و مثلا صله رحم و امثال ذلک در نمی آید. و آیات دیگری هم که دارد که اینا صله رحم کنید، و حتی خدا لعن کرده از کسانی که قاطع صله رحم هستن. یقتعون ما امر الله به ان یوصل، خیلی به تندی اینها رو بیان کرد. ولی مسئله انفاق و اینها اصلا در این زمینه چیزی مطرح نیست. حالا میبونه بعض از روایات که اون روایات به خوبی دلالت دارد که نفقه قرابت حق است، یک، در حد تکلیف است، دو، خصوص عمودین است، سه، بقیه احسان است و اگر فقیر بودن آدم میتواند از باب صدقه به اونها عطا کند. در قلمرو مسئله نفقه اولاد افاف، یعنی کار بود که برای او همسر بگیرد که او عفیفانه زندگی کند، این بر پدر و مادر واجب نیست. در حد سد جو تأمین هزینه اونها بر پدر واجب است، اما در حد افاف دلیلی نیست. لذا اگر چونچه او وجوهی بدهکار بود، ممکن است بر پسری که مثلا حال طلب است استحقاق چیزی دارد، بخشی از اجور را در باب اعفاف او یعنی ازدواج او جعله عفیفاً، این میتونه صرف بکنه، برای اینکه بر او واجب نیست که. غرض این است که سد جوع واجب است و تأمین مسکن لازم است، تأمین پوشاک و لباس لازم است، اینها رو بیان کردن. اما مسئله اعفاف و ازدواج و امثال ذلک بر پدر واجب نیست. حسو بر پدر واجب نبود، این میتواند از جاه وجود اونها رو تأمین کند. عمده آن است که در مسئله نفقه قرابت محدودیت خاصی است، نم درباره عمودین که منحصرن پدر و مادرن یا جد و جده مشمولن، اون را چون ممکن است ابوان بگیرن، والدان اطلاق والده بگیرد، اطلاق اب بگیرد، اونجا مثلا میگن که از هر وجوب انفاق بر جد و امثال ذلک هست. و یعنی اونچه که به صورت شفاف از روایات برمی آید فقط پدر و مادرند و اولاد، اما جد و جده و امثال ذلک اون رو با تردد ذکر میکنن. درباره زوجیت به هند و مالک میشه تملیک میکنه، بعد تملیک میکنه. نه در خصوص مسکن، در خصوص مسکن ندارد که انتظار کنید دست که به اسکنه ها نمه حیث سکندوم نفرد مگر خونه تهیه کنید. کجا؟ تو هم روایات هست به همین که لحنه داریم چند بحث گذشت که از لام لحنه هم از علای علیهن اینها استفاده میشه به این که ملکیت هست. روایات که خب به خوبی شفاف دلالت داره که این شرعاً ضامن است، اما از این لام لحنه و از علای علیهن و علل مولود له رزقهنه و کسوتهنه، رزق به عهده اوست و کسوه به عهده اوست، نه صرف تکسی و امثال ذلک، این معنی میشه که مالک میشه. خب بنابراین اون چند حکم درباره زوج و زوجه مشخص شد، چند حکم درباره نفقه قرابت مشخص شد، حالا روایاتی که مسئله نفقه عمودین رو ذکر میکند. مرحوم صاحب وسال رضوان الله تعالی علیه در باب 11 از باب نفقات این چند روایت دارد. اول روایت رو مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان صفوان ان عبدالرحمن ابن حجاج که روایت معتبر هست ان ابی عبدالله علیه السلام میگوید که خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، در مسئله قرابت پنج گروه هن که نمیشه به اونها زکات داد، برای اینکه اونها واجب النفقه آدمن، نه زکات مال نه زکات فطر، چون مصارف هشگانه زکات مال درباره زکات فطر هم مطرح است: الاب والام والولد والمملوک والمرعه. چرا؟ و ذالک انهم عیاله لازمون لها، اینا واجب النفقه هستند. دیگه نمیشه این امر واجب را در باره زکات و امثال زکات مطرح کرد، زکات حق مستقل خودش دارد، اینا واجب النفقه هستند. حالا در این که نمیشه به اینها زکات داد، مشترک است بین دو قسم نفقه، چه نفقه زوجیت که ملکیت می آورد که نفقه ملک زوجی می شود، چه نفقه قرابت که انفاق واجب است نه نفقه. هر دو قسم را این روایت مشخص کرد که به هیچ کدام از آنها نمیشه زکات داد، و برهان مسئله شامل خمس می شود، شامل صدقات واجبه می شود، برای اینکه دلیل مسئله این است که ذالک انهم عیاله لازمون له. اگر چنونچه یه همچه برهانی نبود، تعلیلی نبود، ممکن بود انسان بگوید که زکات رو نمیشه به اینها داد، حالا شاد بشه خمس. اما وقتی که برهان قام میکند که اینها چون واجب و نفقه هستن بر مرد لازم است که نفقه اینها رو تعیین کند، معلوم میشود که خمس هم همینطوره، زکات فطر هم همینطوره، زکات مال هم همینطوره، کفارات هم همینطوره. خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، الاب والام والولد والمملوک والمرعه. این شاید بتواند ثابت کند که جد و جده مستثنا هستند، بلکه ظاهرا در مقابل حصر است دیگر. اگر چنون چه کسی بخواهد از اطلاق اب یا ام استفاده کند، این میتواند مخصص یا مقید باشد، چون این حکم معلل ظهورش در اعتبار اون حکم بیش از حکم غیر معلل است، مگر اینکه کسی بگوید که خود اینجا هم اب و ام اطلاق دارد و جد و جدره میگیرد، وگرنه اگر اینجا مسلم شد که اب و ام همون اب و ام بلا واسطه هستن، اگر در روایتی اطلاق داشته باشد این میتوان تقیید کند. الاب والام والولد والمملوک والمرعه، مرعه یعنی زوجه دیگه، البته این به زوجیت دائم، چون شرط اساسیش زوجیت دائم بود. و ذالک انهم عیاله لازمون له، چون در عقد انقطاعی عیال نیست، واجب النفقه نیست اصلا. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان جمیل که لا یجبر الرجل الا علی نفقت الابوین والولد. اینجا مگر کسی بگوید که این ابوین اطلاق دارد، جد و جده را میگیرد. روایت سوم که باز مرحوم کلینی نقل میکند، از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبید الله ابن مغیره عن حریص عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقتو. بعد از عرض کردم که من مجبور میشم به نفقه چه گروه رو بدم؟ حاکم شهر میتواند من مجبور کند، دستگاه شریعت میتواند من مجبور کند. من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقتو، نفقه او بر من واجب میشه که اگر من ندادم حاکم میتواند من مجبور کند. قال علیه السلام الوالدان والولد والزوجه. سر این که فقها رضوان الله علیه مسئله قرابت را که از اسباب نفقه است کنار زوجه است ذکر کنند، برای که روایات ما اینها را با هم ذکر کرده، مسئله نفقه قرابت را تو مسئله نفقه زوجی از ذکر بکنم، برای که روایات این دو را در کنار هم ذکر کرده. فرمود مرعه و والدین، مرعه و ولد در اون روایت، و در این روایت هر دو مسئله زوجیت را با قرابت کنار هم ذکر کرده. لذا این فقها ها اینا دیدن که هیچ چاره نیست مگر اینکه این دو تا عنوان را در یک باب ذکر بکنن، یعنی مسئله وجوب نفقه در اثر زوجیت، وجوب نفقه در اثر قرابت، هر دو در یک باب ذکر بکنن. این روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد، مرحوم شیخ با سند دیگری نقل کرده است و مرحوم صدور رضوان الله علیه هم با سند خاص نقل کردن. روایتی است که مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم این را نقل کردن. روایت چهارمی که مرحوم کلینی نقل کرد از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام این است که قال اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به یتیم، در محکمه هست امیر یه بچه یتیم رو آوردن، حضرت فرمود خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه. خب این مسئله قرابت توسعه میدهد به سه درجه، برای اینکه میفرماد به اینکه این بچه یتیم باید تأمین بشه. حالا اگر ما قرینه داشتیم که این حکم حکومتی است، نمیشه ازش حکم شرعی اولی استفاده کرد. اما اگر قرینه نبود، مثلا دلیلی نبود که این حکم حکومتی است، ظاهرش اینه که حکم شرعی است. حکم شرعی اینه که این بچه یتیم برابر اون قرابت ارثی واجب نفقه اونهاست. خب ارث هم سه طبقه دارد دیگر، طبقه اول عمودین است، طبقه دوم برادر و اینها هستند، جد و اینها هستند، سوم اعمام و اخوال و اینها هستند دیگر. اگر برابر طبقات ارث شخص واجب النفقه می شود در نفقه قرابت، در زوجیت این چنین نیست و چیزی هم نداریم، اما در باب نفقه قرابت اگر برابر طبقات ارث شخص واجب النفقه می شود یا همچنین عهده‌دار نفقه اون طرف هست، از دو طرف شامل می شود، چه نفقه گیر چه نفقه ده، این شخص واجب النفقه پدر هست اولا، پسر هست اولا، طبقه اول، برادر و خواهر هست ثانیا، اعمام و اخوال هست ثالثا. نه، برای اینکه اونجا فقط خصوص ارث بیان میکند، این روایت تنزیل دارد که همونطوری که ارث واجب است نفقه هم واجب است، که اگر نبود یه همچه روایتی ما از آیات ارث استفاده نمی کردیم. مثلا در خصوص طواف بالبیت صلاتون، اگر ما یه همچه تنزیل از این طرف نداشتیم ولی طواف بالبیت العتیق ازش استفاده نمی کردیم که طهارت شده که. خب اینجا فهمت اوتیه وجود این معلوم میشه زمان حکومت از سمیر بود. این خیلی شفاف و روشن نیست که حکم اولی و شریعتی است یا حکم حکومتی است. حاکم شهر است و دیگه کسی بچیست بی سرپرست فهمت اینا با تأمین کنن اینو ممکن از حکم حکومتی بود. اوتیه امیر المؤمنین علیه السلام به یتیمین فقال خذو، امر داد که اجرا کنید. خذو به نفقتهی اغرب الناس منهو من العشیره کما یأکلو میراثهو، همون طوری که اونها ارث میبرن همکنون باید نفقه ای رم تأمین کنن. خب سه طبقه است ارث دیگه، پس سه طبقه است نفقه. اما این هیچ مورد فتوا نیست. نمیتواند حکومتی باشد، نه حکم حکومتی است نه حکم شرعی نیست. بله بله بل. نه همون جوری که کما یه تنظیریست تأییدیست. بله چون آخر هیچ کسی اینجور فتوا نداد، هیچ کسی اینجور فتوا نداد که مثلا میزان نفقه واجب و نفقه بودن میزان طبقات سگانه ارث است. بین نه مشکل ندارد، عمده اینه که در زمان حکومت از سمیر بود و این یتیم بی سرپرست رو آوردن در محکمه از سمیر، عرض کردن که این وضع مالیش خوب نیست، از دفعه بود که عشیرش بپردازن اطبق تایرس. مرحوم صاحب وسائل فرماد که هازا محمول و علال استحباب لوامره، این لوامرهش برای این که مشخص کردن که ارث قرابتی منحصر در عمودین است. روایت پنجمی که باز مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد و از علی ابن حکم ان علا ابن رضی ان محمد ابن مسلم نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، قال قلت له، محمد ابن مسلم عرض میکند که من محضر حضرت عرض کردم من یلزم الرجل من غرابته ممن ينفق علی، قال الوالدان والولد والزوجه، بر مرد دفع قرابت تا چه حدود واجب است؟ شخص تا چه اندازه ملزم است که نفقه قرابت خودش تأمین کند؟ من یلزم الرجل من قرابتی، ملزم هست که هزینه اونها را تأمین کند. فمود عمودین والدان پدر مادرن، ولد است و زوجه، خب این حصر است. و این یا تصرف در ماده است یا تصرف در هیئت، یا در ماده اینها تصرف میکنن میگن این حس حس نسبی است نه حس نفسی الا فلان یکی هم اضافه میکنن، یا در هیئت اون روایاتی که میگوید نفقه اینها را علی وزان ارث بدید اون هم و استحباب میکنن که صاحب وسائل این کار کرده. صاحب وسائل میگه که اصحاب این رو هم بر استحباب کردن، روایتی که میگوید که علا وزان ارث نفقات توزیع میشود، یعنی در هیئت اون روایتی که میگوید علا وزان ارث توزیع میشود او رو هم بر استحباب کردن. اگر چنانچه کسی قائل به وجوب بود تخصیص میزند این حصر را، تغییر میکند این حصر را، میگوید که این که دارد که غیر از والدان و اولاد و زوجه نفقه کسی واجب نیست، میگن الا مثلا خواهر یا الا فلان. روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن عمر ان عبدالرحمن ابن حجاج ان محمد ابن الحلبی که در معتبر است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میگن این است که بود و الوارث الصغیر یعنی اخ و ابن الاخ و نحوه. خب این هم از همون قبیله است، ورثه چه صغیر باشن چه کبیر، یکی از وارثهای صغیر، حالا منظور صغر نسبی باشن نه صغر سنی، برادر است و برادرزاده. خب این وارث صغیر رو ذکر میکند، چه کار مسئله نفقه دارد؟ اینجا برای چیز کردن؟ چون سخن از نفقه است، این باب ارث است. فرمود وارث صغیر یعنی اخ و ابن اخ و این مفسر اون بیان نورانی امیرالمؤمنین است که فرمود خذوا بنفقتی اقرب الناس منه من العشیره کما یاکل من الميراث. این ناظر به اون هست. وگرنه این روایت چه ارتباطی به مسئله نفقه، نه نفقه زوجیه در بهش مرتبه است، نه نفقه قرابت بشه است. اصلا باب نفقه قرابت نیست، نفقه زوجیت نیست. فهمید ول وارث الصغیر این است. این میتواند ناظر به اون روایت باشد. الحمدلله رب العالمین.